بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه فرمایید. عنوان سخنم در این مجلس و محفل نورانی نقش قرآن در زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. مرحله اول تلاوت قرآن. این حدیث معروف مشهور فراوان شنیده اید که حضرت می فرمودن حب به علی من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه، یکیش تلاوت قرآنه. فراوان حضرت قرآن تلاوت می کردن. سلمان فارسی میگه آمدم خانه از زهرا سلام الله علیها، در زدم، اجازه گرفتم، وارد خانه شدم. بی در حالی که مشغول کار خانه بودن همزمان تلاوت قرآن می کردم. خیلی خوبه ماها همزمان با کاری که انجام میدیم، خانم ها همزمان با کار خانه، آقایون همزمان با حضورشون در مغازه یا هر کجا تلاوت قرآن داشته باشیم، یا قرآن بشنویم یا تفسیر قرآن بشنویم. من زیاد میبینم بعضی از مغازه ها بعضی از افراد مقیدن شبان روز با رادیو قرآن و معارف معنوسن، از صبح زود معارف قرآن، تفسیر قرآن، احکام دینی، مکارب خوبان، درس اخلاق صبح تا شب میشنون. حتی من بالاتر گاهی به خانم ها عرض کردم، به دختر خانم ها گفتم ببینید الان متاسفانه تو جامعه ما گاهی دختران ما با اینکه به یه رشته دانشگاهی هیچ علاقه ای ندارن، اصلا علاقه ندارن، بالاخره آدم یه درسی که میخونه هم باید به اون رشته علاقه داشته باشه، هم تو جامعه کاربرد داشته باشه، مفید باشه. الان چقدر تحصیل کرده های ما تحصیلاتشون کاربردی نیست، هیچ فایده ای نداره، مخصوصا دختر خانم ها یه وقت هست در یه رشته درس میخونن که هم علاقه دارن هم کاربرد داره، خدا جزای خیر بهشون بده. چقدر دختر خانم هایی که رشته های پزشکی تخصص های بالا فوق تخصص، ما باید از اینها ممنون باشیم، تشکر کنیم. عزیزان یادشون اوائل انقلاب، قبل از انقلاب تو درمانگاه ها تو بیمارستان ها چقدر پزشکای هندی بودن، پزشکای پاکستانی بودن، پزشکای بنگلادشی بودن. زن و مرد ما مجبور بودن به این پزشکا مراجعه کنن. الحمدلله امروز خانم های فراوانی در بالاترین رشته های مفید پزشکی تخصصی فوق تخصصی کاری کردن که دیگه نیازی نیست در بسیاری از بیماری ها خانم ها بانوان به پزشک مرد مراجعه کنن. خداوند جزای خیر به اینها عنایت کنه. خانم هایی که تحصیلات دارن، استاد دانشگاهن، دبیرن، معلمن، مدیرن، یه کارهای خیلی مفید، دیگه لازم نباشه که مرد سر کلاس دخترها بیاد، تو دانشگاه، تو مدرسه. اگه بشه که خیلی خوبه، خیلی ها این کارو کردن، واقعا باید از اینها تشکر کرد. اما گذشته از این تحصیلات بسیار بسیار مفید و کاربردی، اما میبینیم بعضی از دختر خانم های ما درس میخونن ولی در رشته‌ای که هیچ علاقه‌ای بهش ندارن، هیچ کاربردی هم نداره. 4 سال میره دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور یا دانشگاه دولتی، چه میدونم، این دانشگاه هایی که گاهی با هزینه های سنگین، شهریه های سنگین، پدر گرفتار باید تا یه عمر قسط تحصیلات دانشگاه دخترشو بده. خب 4 سال تمام شد، شما سوال کنید دخترم، دختر برادرم، عمو جان، دایی جان، این رشته‌ای که خوندی میشه برای ما توضیح بدی چی هست این رشته، کاربردش چیه، خلاصه این رشته‌ای که 4 سال رفتی با این همه زحمت تحصیل، این همه هزینه، چیه این رشته؟ دیدید بعضی وقتا میگن اسمشو نیار که حالم به هم میخوره. با 1000 زحمت این 4 سال این درس ها رو پاس کردم و با یه زحمتی نمره گرفتم. خب چه اصراریه شما این درس رو بخونید؟ درسی که نه بهش علاقه داری، نه کاربردی داره تو جامعه، با این همه هزینه های سنگین، وقت خودت، پول پدر و مادرت، بیچاره ها، گرفتاری ها، انواع، چه اصراری هست؟ ما حتما طرفدار علم و دانشیم. این که مسلم، اسلام حتما طرفدار علم و دانشه. کی به اندازه اسلام طرفدار علم و دانشه؟ اطلب العلم من المهد الی اللحد، اطلب العلم ولو بالسین، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، الحکمت و ذلت المؤمن. در نجف یه مجله صادر می شد، یه وقتی منتشر می شد، این 4 تا حدیث 4 گوشه این مجله بود. یه گوشش نوشته بود اطلب العلم من المهد الی اللحد، زگهواره تا گور. یه گوشش نوشته بود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. یه گوشه نوشته بود اطلب العلم ولو به سین، ولو دورترین نقطه عالم. یه گوشه نوشته بود الحکمت و ذلت المؤمن، حکمت گمشده مؤمنه، هر کجا پیدا کنه دنبالش میره. اما دانش مفید، دانشی که بهش علاقه داشته باشی، کاربرد داشته باشی تو زندگی شما. من از سر خیرخواهی میگم، از سر ارادت میگم، برای اینکه این مشکلات تو جامعه ما کمتر بشه، فرهنگ سازی بشه. به این دختر خانم ها عرض میکنم اگه به این رشته ها علاقه نداری، فقط به دنبال مدرک تحصیلیش هستی، این چه ارزشی داره؟ من یه دانشگاهی بهت معرفی میکنم، نه شهری میخواد، نه رفت آمد میخواد، نه سرویس میخواد، نه، خودتی یه علم و دانشی مفید، کاربردی استفاده میکنی بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بپردازی. اون دانشگاه قرآن و معارف، همین رادیو قرآن رو به عنوان رادیو معارف رو به عنوان مثال میگم. شما ببینید از سحرگاهان درس فقه داره، بعد درس تفسیر آیت الله جوادی آملی داره، بعد 7 صبح درس اخلاق داره، مکارم خوبان، درس آیت الله جامع مجتبی تهرانی، آیت الله حق شناس، آیت الله مجتهدی، آیت الله احمدی میانجی، بسیاری از این بزرگان درس اخلاقشون رو، بعد احکام فقهی داره، سبک زندگی دینی داره. شما یه دفتر داشته باش، نکات تفسیری، اخلاقی، احکام، فقه، معارف و اینجا یادداشت کن. هر که ازت پرسید چه درسی میخونی، با کمال افتخار بگو من درس دانشگاه قرآن و معارف میرم. بده؟ اشکالی داره؟ این بهتره یا 4 سال هزینه کنی، سنگین‌ترین شهریه ها رو بپردازی، بعد 4 سال ازت سوال میکنن چی خوندی، میگی اسمشونه یار حالم به هم میخونه. بپرسید دیگه شما. این گرفتاری تو همه خانه ها، خانواده ها هست. شما برادرزاده نداری، خواهرزاده نداری، بگو عمو جون، دایی جون، چی خوندی؟ به دخترهای خودتون بگید عزیزم، دخترم، 4 سال درس خوندی دانشگاه کجا و کجا با این همه شهریه، میشه خلاصه شو بر ما چند دقیقه بگی؟ خیلی از این رشته ها، من نمیگم همه رشته ها، اول عرض کردم بعضی ها رشته های مفید میرن، خیلی عالی، ما ممنون اینا هستیم، اما بسیاری از این تحصیلات تحصیلاتی است که هیچ فایده ای نداره، کاربردی نداره. اون دانشجویی که میره سر کلاس هیچ علاقه ای به این رشته نداره، با هزار زحمت این درس رو تمام میکنه. خب به جای اون شما بیا بگو من دانشگاه قرآن و معارف سیما میرم، قرآن و معارف میرم، اینم دفتر من هست، اینم یادداشت‌های من هست. کی با علم و دانش مخالفه؟ حتما جمع زیادی از مردم اصفهان، بانوان، آقایون، زائرین اینجا هستید، زائرین و مجاورینی که اصفهان رفتید، زائرین که از اصفهان آمدید، آقایون، بانوان، حتما شما قبرستان تخت فولاد اصفهان رفتید دیگه. شما اصفهانی ها که قبرستان تخت فولاد خوب میشناسید. مزار بسیاری از علمای بزرگ شیعه اونجا هست، از جمله قبر یک بانوی بسیار بسیار با فضیلت، با عظمت، یادمانی برایش ساختن. یه بانو مجتهده بوده، مفسره بوده. کیه اسمش؟ اصفهانی ها بلدن دیگه، بانو مجتهده امین اصفهانی. خیلی سالی نیست از دنیا رفته، حدود سال به نظرم 60 بود از دنیا رفت. شما هیچ خبر دارید بانوان، آیون، میدانید این بانوی با فضیلت 96 سال عمر کرد، 50 سال از این عمر نورانیش همراه بود با اجازه اجتهاد، مجتهده بود. از کی؟ آیت الله العظمى حائری، بنیانگذار حوزه علمی قم، به ایشون نوشته بود، برای ایشون نوشته بود که این به درجه اجتهاد رسیده. 96 سالش بود، 50 سال از 46 سالگی تا 96 سالگی گواهی اجتهاد داشت، اونم از شخصیتی مثل آیت الله العظمى حائری، مؤسس حوزه علمی قم. تفسیر قرآن داره 13 جلد به نام مخزن العرفان، کتاب‌های متعددی داره. من در حالات این بانوی با فضیلت می‌خوندم که آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه از مراجع تقلید بهشون نامه نوشته، ازشون اجازه نقل حدیث خواسته. علامه طباطبایی، علامه جعفری رضوان الله علیه اجمعین، اینا مکاتبه داشتن، گاهی به محضر این بانوی مفسر مجتهده می رسیدن برای اینکه از محضرش کسب فیض بکنن. نامه می نوشتن، از طریق نامه ها نامه نگاری از محضرش استفاده می کردن. اینا علم نیست، اینا دانش نیست، اینا فضیلت نیست. فضیلت فقط اون رشته‌ای که ما بخونیم و خوشمون نیاد. فراوان شنیدید زینب کبری سلام الله علیها مفسره قرآن بود در شهر کوفه. فراوان شنیدید صدیقه طاهره سلام الله علیها خودشون محل مراجعه احکام و مسائل شرعی مردم بودن. این داستان در منابع قدیمی ما هست. یه خانمی آمد محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت من یه مادر سال خورده ای دارم، از طرف مادر سال خوردم آمدم، یه سری سوالاتی دارم از شما بپرسم. حضرت فرمودن سوال کن. سوال اولش و سوال دوم، سوال پنجم، سوال هشتم، سوال دهم، گفت من بازم سوال دارم ولی دیگه خجالت میکشم شما رو بیش از این معطل کنم. از زهرا سلام الله علیها فرمودن نه، هر چی میخوای بپرس. برای اینکه این خانمی که آمده بود سوالاتشو بپرسه خیالش راحت باشه، صدیقه طاهره سلام الله علیها بهش فرمود بگو ببینم اگر به یک کسی بگن این بار رو از اینجا بردار ببر اونجا، ما یه پول کلانی بهت میدیم. یه محموله، یه باری رو از اینجا بردار بگذار اون طرف، ما یه پول حسابی بهت میدیم. این کارو میکنه یا نه؟ گفت بله حتما این کارو میکنه. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود میدونی وقتی من به سوالات تو جواب میدم خداوند چه پاداشی به من عطا میکنه؟ هر چی میخوای بپرس. هم صدیقه طاهره هم زینب کبری سلام الله علیه ما اینا مفسره قرآن، معلمه قرآن، محل رجوع مردم بودن. به هر حال سخن اول من اینه، این در حالات صدیقه طاهره سلام الله علیه فرمود حب به الی من دنیاکم، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه، یکی تلاوت قرآنه. البته تلاوت قرآن مرحله اولش خوندن قرآن مقدمه ایست برای عمل به قرآن. در اون جلسه قبل گفتم، بازم تکرار میکنم، اگر زائرینی در اون جلسه نبودن بازم بشنون. عزیزان من، ببینید تو آداب زیارت امام رضا علیه السلام، شما هر امامی رو، هر معصومی رو بخواید زیارت کنید، یه سری آداب زیارت گفتن. تو همین مفاتیح هست، کتاب دعا برای ما شیخ عباس قمی رحمت الله علیه نوشته، نگاه کنید آداب زیارت. تو همین کتاب های ادعیه هم که آستان قدس در اختیار زائرین قرار داده اونجا هم نوشتن، نگاه کنید. یکی از آداب زیارت معصوم امام، حجت خدا پیامبر، یکی از آداب زیارت اینه شما زیارتتون که تمام شد بنشینید قرآن بخونید و هدیه کنید به اون امامی که به زیارتش آمد. عجب. بله، اولا در اون جلسه عرض کردم زیارت ما همراه با اذن دخول باشه، وقتی وارد شدیم این زیارت نامه هایی که سفارش کردن بخونیم، زیارت امین الله بخونیم، زیارت جامعه کبیره بخونیم، زیارت های مطلقه رو بخونیم، بعدش نماز زیارت بخونیم با یاسین و الرحمن. من خاک پای شما زائرین، خدا شاهد، افتخار میکنم اگر خاک پای شما به حساب بیام، افتخار دنیا و آخرت هم هست. ولی من تعجب میکنم بعضی از زائرین خیال میکنن اگر رسیدن وارد حرم دستشون به ذریع امام رضا علیه السلام رسید دیگه زیارتشون تمام شده. من گاهی دیدم زائر دستش به ذریع امام رضا میرسه، به رفیقش میگه خب ما که زیارت کردیم بریم دیگه. آقا آداب زیارت داره، آدمی زیارت نامه ها رو بخونه، امین الله بخونه، جامعه کبیره بخونه، بعدش نماز زیارت بخونه، یاسین الرحمن بخونه، نماز جعفر طیار بخونه، بعدش تلاوت قرآن. از آداب زیارت امام رضا علیه السلام و هر معصوم این است که ما در محضر این امام بعد از زیارت قرآن بخونیم و هدیه کنیم به اون امام. همین آقا و مولایمون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، ما ببینید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه می نویسد روزی 10 جز تلاوت قرآن داشتم. خواهش میکنم آقایون، بانوان، تو رو خدا اگر یه چیزی راجع به مقامات اهل بیت علیهم السلام میشنویم باورش برای ما سخته، منکر نشیم. کار نیکان را قیاس از خود مگیر، ما به خودمون مقایسه نکنیم. یه وقتی همینجا تو مشهد امام رضا علیه السلام یه جای منبر بودم، این جمله رو گفتم که امام رضا علیه السلام روزی 10 جز قرآن تلاوت میکردن. از منبر آمدم پایین، یه جوانی خیلی مؤدب گفت آقا آخه این چه جور معرفی کردن امامه؟ مگه امام رضا کار دیگه نداشته که روزی 10 جز قرآن بخونه؟ کلاس نداشتن، درس نمیگفتن، عبادت دیگه ای نداشتن، به کارهای مردم رسیدگی نمیکردن، گرفتاری های مردم، روزی 10 جز قرآن کجا وقت داشته امام رضا بخونه؟ من به اون جوان عزیز گفتم، گفتم عزیز من ببین، روزی 10 جز قرآن یعنی مثلا امام رضا سلام الله علیه صبح یه ساعت قرآن بخونن، ظهر یه ساعت قرآن بخونن، شب یه ساعت قرآن. کسی یه ساعت قرآن بخونه حدود 3 جز قرآن میتونه بخونه. من بارها ساعت گذاشتم هر یه جز قرآن رو آدم 20 دقیقه، نه با عجله، با ترتیل میخونیم. یه ساعت قرآن کسی بخونه میشه 3 جز. گفتم مثلا امام رضا یه ساعت صبح ها قرآن خوندن، یک ساعت ظهر ها قرآن خوندن، یک ساعت شب ها. این خیلی سخته دیگه، به کارا دیگه شون نمیرسن. کسی صبح یه ساعت، ماها به خودمون نگاه میکنیم. به این جوان عزیز گفتم، گفتم راستشو بگو، صادقانه بگو، امام رضا روزی یک ساعت صبح، یک ساعت ظهر، یک ساعت شب بگیم قرآن دستش بوده، ما به جای اینکه 3 ساعت قرآن دستمون باشه 3 ساعت چی دستمونه؟ کوچیک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، سرمون تو گوشیامون هستی. غیر از اینه؟ 3 ساعت؟ 3 ساعت که چیزی نیست. من گاهی به جوانا گفتم اگه شما فقط 3 ساعت سرتون تو گوشی باشید جز اولیاء اللهید، خودتون خبر ندارید. شما آیت الله بهجتید، شما علی آقای قاضی هستید، شما ملکی تبریزی هستید، خودتون خبر ندارید. فقط روزی 3 ساعت؟ 3 ساعت چیه؟ صبح یه دوری بزنید تو این فضاهای مجازی و جوانام که علاقه دارن بعدم بازی‌های رایانه‌ای دور بزنه، دو ساعت سه ساعت تمام شده، ظهر دو سه ساعت و شب دو سه ساعت. و بعد تعجب میکنیم اگر بشنویم امام رضا علیه السلام روزی 10 جز قرآن میخوندن، هر سه روز یه ختم قرآن میخوند. خیلی از بزرگان ما بودن مقید بودن، خدا رحمت کند، که از دوستان ما میگو من در تبریز یک شب مهمانی بودم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو اون مهمانی تشریف داشتن، فرمودن من فردا یه کاری دارم تو شهر، ماشین ندارم، کسی ماشین داره منو ببره؟ این دوست عزیزمون میگو گفتم آقا من ماشین دارم، فردا صبح میام خدمت. این قصه مال شاید 50 سال پیشه، قبل از انقلاب. گفت فردا صبح رفتم خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، سوار ماشین شدن. گفتم از محضر این عالم بزرگوار، این علامه، این مفسر قرآن استفاده کنم. تا نشستن یه سوالی مطرح کردم. علامه فرمودن آقا ببخشید من سوال شما رو جواب میدم، ولی من 40 سال مقیدم روزی یه جز قرآن بخونم. دیروز خیلی کارام زیاد بود، نرسیدم یه جز قرآن بخونم. اول یه جز قرآن دیروزم رو بخونم، بعد در خدمت شما هستم، هر چی میخواید از من بپرسید. امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماد دیگه حداقل مؤمن روزی 50 آیه قرآن رو باید بخونه. 50 آیه قرآن. خدا رحمت کنه، باز من داستان دیگری از همین مرد بزرگ بگم. آیت الله گلپایگانی از مراجع بزرگ تقلید بودن، رضوان الله علیه. ایشون رفت آمد میکردن خونه علامه، علامه میامدن، ایشون میرفتن خونه علامه. یه وقتی آیت الله عظما گلپایگانی چی برده بودن؟ منزل علامه طباطبایی. از علامه طباطبایی سوال کرده بودن که آقا این روزا به چه کاری مشغول هستید؟ کتاب میخونید، کتاب بنویسید، درس میگید، چی کار میکنید؟ روزا چی کار میکنید؟ مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود چندی پیش مادرمو خواب دیدم. مادرشون یک بانوی بسیار بسیار با فضیلتی بود که از دنیا رفته بود، مادری که توانسته بود شخصیتی مثل علامه طباطبایی تحویل جامعه بده. فرمود مادرمو چند وقت پیش خواب دیدم. مادرم به من فرمود محمد حسین تو دنیا یه کاری کن که وقتی میایی اینجا ازت بخرن، خریدار داشته باش. اینجا یعنی عالم برزخ. تو دنیا یه کاری کن وقتی میای اینجا تو عالم برزخ ازت خریدار داشته، بخرن، خریدار داشته باش. من از مادرم سوال کردم مادر چیکار کنم که اونجا خریدار؟ اونجا شما که رفتید این مراحل رو تو عالم برزخ گذرانده اید، اونجا چی خریدار داره؟ فرمود پسرم اینجا قرآن خریدار داره. قرآن خریدار داره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن بعد از این رؤیایی که دیدم، بعد از این خوابی که از مادرم دیدم، تصمیم گرفتم یه کار قرآنی بکنم، تفسیر شروع کردم. یعنی این تفسیر المیزان که الان 20 جلد بیش از 50 سال هر کسی بعد از علامه طباطبایی تفسیر نوشته، حتما از تفسیر المیزان علامه طباطبایی استفاده کرده. انگیزه نوشتن این تفسیر این بود که مادرشون گفته بودن تو عالم برزخ یه کاری کن که اینجا خریدار داشته باشه، قرآن اینجا خریدار داره. خوب نیست من بگم، خجالت میکشیم. حالا ما میگیم بحث تازه، عرض کردم عنوان سخنم نقش قرآن در زندگانی از زهرا سلام الله علیها، تازه جمله اولو دارم میگم، تلاوت قرآن. حالا مراحل بالاترش خیلی بالاتر از اینه، میرسم، ولی ما تو همین قدم اولش موندیم. گاهی من تو مجالس سوال میکنم آقا خانم جوان عزیز، یادتون آخرین باری که قرآن خوندید کی بوده؟ آخرین باری که قرآن خوندیم کی بوده؟ قرآن فقط مال ماه رمضانه؟ حالا تلاوت قرآن که هیچ. آدم خجالت کردم، آدم خجالت میکشه بگه خیلی از جوانهای ما روخانی قرآن رو بلد نیستن. الان باز کنید نسل امروز خیلی هاشون روخانی قرآن رو بلد نیست. روخانی قرآن بماند، همین حمد و سورشون و نمازشون رو. من تعجب میکنم واقعا. شما ببینید بچه های مدرسه ای از سال دوم مدرسه دیگه کلاس قرآن و درس قرآن و عربی دارن، بعد میرن راهنمایی، بعد میرن دبیرستان، بعد میرن دانشگاه. 18 سال تقریبا، تو این 18 سال همیشه یه درس قرآن عربی دارن. بعد از 18 سال بگو عزیز من همین روخانی یه صفحه قرآن رو بخون، ببین یه صفحه قرآن چجوری میخونیم ما. چرا؟ چون علاقه نیست، انگیزه نیست. درسای دیگر رو خوب بلدن، زبونهای دیگر رو خوب بلدن، عیبی هم نداره، باید هم یاد بگیرن، به دردشون میخونه، خیلی خوبه. خدا رحمت کند، در حالات شهید مدرس رضوان الله علیه میدیدم ایشون حسرت میخورده که چرا من چند تا زبان زنده دنیا رو بلد نیستم. خیلی خوبه، باید بلد باشه انسان، اما زبان قرآن چطور نباید بلد باشه؟ روحانی قرآن، یه حمد و سورمون مگه چند کلمه تو این حمد و سوره هست؟ من گاهی مثال زدم، انشالله بازاریا و کاسبای اطراف حرم امام رضا علیه السلام ناراحت نشن از این مثال من. گفتم ببین این بازاریا، این مغازه‌دارای اطراف حرم، چون زائرای مختلفی از کشورهای مختلف بهشون مراجعه میکنن، چند زبان بلدن، نه اینکه خیلی بلد باشن، در حدی که این جنسه رو بفروشن پوله رو در بیارن. عربی حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، ترکی حرف میزنه، آلمانی حرف میزنه، فرانسه حرف میزنه. این مغازه‌های اطراف، بازارهای اطراف، بازار رضا و این مغازه‌ها چند تا زبان بلده، در حدی که جنسشو بفروشه و پول بگیره. اما همین بهش بگو آقا این حمد و سوره ها چه، آخه حمد و سوره خیلی سخته، من چجوری حمد و سوره یاد بگیرم؟ نمیشه فارسیشو به جاش فارسی بخونم. چند زبان برای مال دنیا بلدیم، ولی یه حمد و سوره رو 18 کلاس دانشگاه، مدرسه، راهنمایی، دبیرستان، 18 کلاس قرآن، هیچ حمد و سورمون رو نمیدانیم. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید در نهج البلاغه میفرماید قرآن هو شافع الذین، شفاعت کننده است که شفاعتش رد نمیشه. میدانید فردای قیامتی که از شفاعت کنندگان قرآنه، قرآن ثقل اکبره. این حدیث رو فراوان شنیده اید، رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، من دو یادگار گرانبها در میان شما گذاشتم و رفتم. ثقل اکبر کدامه؟ ثقل اکبر قرآنه، ثقل اصغر اهل بیت علیهم السلام. در خطبه قدیر پیامبر فرمود، جاهای دیگه فرمود ثقلین ثقل اکبرش قرآنه. اگر شفاعت اهل بیت علیهم السلام پذیرفته میشه، که حتما پذیرفته میشه، اون وقت شفاعت قرآن پذیرفته نمیشه که ثقل اکبره. امیر مؤمنان میفرماد قرآن شفاعت کننده ایست که شفاعتش رد نمیشه و شکایت کننده ایست که شکایتش هم رد نمیشه. اگه فردا قیامت از کسی شفاعت کرد، شفاعتش موثره، اگر شکایت کرد، شکایتش اثر داره. بگذارید داستان دیگری بگم، بحثم رو کوتاه کنم، خیلی خستتون نکنم. در آستانه شهادت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. چقدر علمای ما، مراجع ما، دلسوزان دین ما تأکید دارن تو این سالهای اخیر، مخصوصا روز شهادت از زهرا سلام الله علیها، دستجات عزاداری به حمدالله در این شهر مقدس، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، دسته عزای مفصلی از میدان شهدا به حرم مطهر امام رضا علیه السلام حرکت میکنن. هر که هر کجا هست، بزرگان و دلسوزان دین ما اصرار دارن، تأکید دارن شیعه این شعائر دینی خودش رو با عظمت حفظ کنه. روز شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها باید مثل روز عاشورا باشه. اگه ما فاطمیه رو خوب با عظمت برگزار کنیم، مظلومیت صدیقه طاهره رو بگیم، حقانیت از زهرا رو بگیم، حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو بگیم، اون وقت یه عده جرأت نمی‌کنن به خودشون تو این کشور امیر مؤمنان، کشور از زهرا، به صدیقه طاهره و فرزندانشون جسارت کنن. آدم قصه میخوره. اینایی که دارن از رحمت و رأفت و لطف نظام جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنن، یادشون رفته که اگر این نظام برقراره، اگه شماها میتونید در سایه این نظام جسارت کنید، اهانت کنید، نشستید در امنیت، به برکت خون سردار سلیمانی ها و شهدای بزرگی است که با سربند یا فاطمه و زهرا رفتن در میدانهای نبرد و به شهادت رسیدن، چرا ناشکری میکنید؟ چرا بی انصافی میکنید؟ چرا قدردان نیستید؟ دیدم یکی از علمای بسیار بزرگ مشهد، اساتید بسیار بزرگوار مشهد، جمله زیبایی فرموده بودن شما یادتون رفت قبل از انقلاب در سیستان و بلوچستان کل طلبه هایی که داشتید 500 تا نبود، امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی بالای 10,000 تا طلبه دارید، 2-3 تا مدرسه بیشتر نداشتید، الان بیش از 200 تا مدرسه دارید. این نظام اسلامی، این جمهوری اسلامی، این خون سردار سلیمانی ها و عرض کردم این شهدایی که با سربند یا فاطمه و زهرا به میدان رفتن، قدر این نظام رو بدونید. حداقل تظاهر نکنید به جسارت به صدیقه طاهره سلام الله علیه و فرزندان فاطمه زهرا. اگر ما قدیر رو با عظمت برگزار کرده بودیم، اگر ما فاطمیه رو با عظمت برگزار کرده بودیم، حرفای خودمون رو رسونده بودیم، اینا جرأت نمی کردن. این قصه معروفه، لابد شنیده اید. یه وقتی به یکی از علمای بزرگ شیعه گفته بودن آقا شما چرا روز عاشورا دسته در می کنید؟ روز عاشورا چرا دسته در می کنید؟ بیا میایید تو خیابون و علم و کتل و داد و فریاد و خب بنشینید تو حسینیه هاتون، تو مساجد، تو خانه هاتون عزاداری کنید. اما علم و کتل چرا؟ دسته چرا؟ شیپور چرا؟ طبل میزنید؟ تو کوچه و بازار میایید؟ تو خیابونا میایید؟ چرا؟ بنشینید جا عزاداری کنید. این عالم بزرگ شیعه جواب خوبی داده بود. فرموده بود به خاطر اینکه ما روز قدیر علم و کتل به دست نگرفتیم، تو کوچه و بازار نیامدیم، طبل و شیپور نزدیم، شما به مرور زمان قدیر رو منکر شدید. البته اصل قدیر رو کسی نمیتونه منکر بشه، ولی اون تأثیری که باید قدیر داشته باشه. ما میترسیم اگر عاشورا هم دست در نکنیم، به کوچه و بازار نیاییم، علم و کتل نگیریم، طبل و شیپور نزنیم، شما عاشورا رو منکر باشید. مطمئن باشید عزیزان من، اگر شیعه این تعظیم شعائری که در عاشورا داره اگه از اول نداشت، قطعا امروز ما این امام حسین سلام الله علیه سید الشهدا قضیه کربلا عاشورا رو که اینجور به این عظمت حفظ کردیم حفظ نمیشد. فاطمیهش هم همینطوره. بیاییم کوتاهی های گذشتمون رو جبران کنیم. این که مراجع ما، بزرگان ما، دلسوزان دین ما اصرار دارن که روز شهادت از زهرا سلام الله علیها مثل روز عاشورا باشه، عرض کردم علمای مشهد، بزرگان مشهد به حمدالله همه ساله من بارها شاهد بودم در این شهر مقدس دسته عزاداری به طرف بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام برای عرض تسلیت. علی ای حال قدر بدانیم. میخواستم داستان دیگری رو بگم، باشه انشالله ادامه این بحث نقش قرآن در زندگانی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو فردا شب تقدیم میکنم. فردا شب که شب شهادت این بانوی با عظمت است. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک یا فاطمه الزهراء، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله. خیلی مریضا التماس دعا گفتن. و قدمنا که بین یدی، قطعی از بهشت حرم امام رضا، هر که باور نداره اینجا بهشت پاشه بره، شما با این ایمان و عقیده نشسته اید. یه بار دیگه به نیت شفای همه مرضا و برآورده شدن حوایج همه ملتمسین دعا، کنار بارگاه امام رضا کجا نشستید؟ یا وجیهتا، بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر کس تسلی آن خست جان نداد. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی میگه از شما سوال کنن چرا بی بی علی رو تنها گذاشت، چرا دنبال امیر مؤمنان نرفتن مسجد؟ این شاعر جواب داده، میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی دردا که تازیانه قنفذ امان نداد. میخواست تا که دهد جان به پشت در. اگه از شما بپرسن مگه میشه یه بانوی بین در و دیوارون همه فشار و سختی و آزار؟ محسنش رو کشتن، بازم 95 روز زنده بمانه. این شاعر جواب داده، میخواست تا که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید جان نداد. هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، زهرا نشان خود به علی هم نشان نداد. اگه نشان داده بود مثل فردا شب سر به دیوار نمی گذاشت. تو می بینی علی را زار و خسته، نمی بینی تو پهلویش، تو می بینی زمن آه شبانه، نمی بینی تو جای تازیانه. همه اونایی که التماس دعا گفتید، پدر مادراتون رو سهیم کنید، شهدا رو سهیم و مهمان کنید. مدینه فاطمه را روز روشن آزردن، چرا جنازه او را شبانه می بردن؟ تازیان زدن ها روز روشن، در خانه آتش زدن روز روشن، ولی تشییع جنازه شبانه. به جای گل که گذارند روی قبر رسول، برای او اثر تازیانه می بردند. این شاعر شعرش عوض کرده، میگه دیگه بدنی باقی نمانده بود، چه جنازه‌ای، جنازه‌ای که همه انبیا به قربانش، چه شد که 7 نفر مخفیانه می بردن؟ نه نه نگو جنازه، شکست بال و پری راز خانه می بردن. تنی ضعیف یتیمان به شانه می برد، بشکند آن دست کو بزد به تو سیلی، پهلویت از در شکست، بشکند آن پام. هر که هر کجا نشسته تو رواقا تو سناب صدای ما رو میشنوه، 5 مرتبه یا زهران.